در همین لحظه هم میخوایم ارتباط برقرار کنیم و ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان کشور. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام و ارادت جناب آقای فرخی عزیز و عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان و همکارانتون در شبکه رادیو ایران و در خدمت شما هستم. انشالله بتونم
سپاس از همراهی شما. آقای دکتر، من در گذشته با آقای دکتر بهمن صبورم تو این زمینه صحبت زیاد کردم و حالا چند باری هم که اینشون رو دیدم نکاتی که مطرح کردم و میدونم شما هم در این چند وقت حالا در واقع مصاحبه های زیادی انجام دادید و به مسائل اشاره کردید. الان توی این بحث جدید، چون رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش عنوان کرده که فعالیت پلتفرم ها در این حوزه، یعنی فروش اینترنتی دارو، صرفا در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان مجاز خواهد بود، حالا با این شرط جدید، ضوابط جدید، آیا اون مشکلات گذشته برطرف شده و آیا نظر شما در این باره تغییر کرده؟ چون فکر می‌کنم در گذشته به هر حال انجمن داروسازان روی مسئله خیلی حساسیت داشت و نکاتی هم داشت.
خب بله، خیلی متشکرم. ببینید، اول بریم سراغ این که ببینیم اصلا قانونگذار چی گفته، برای این حوزه چه چارچوبی رو تعیین کرده. ما بالاترین در واقع قانونی که الان داریم و قانون ناظر بر بقیه قوانین هست، قانون برنامه هفتمه. خاطرتون باشه جناب رئیس جمهور وقتی ازشون برنامه میخواستن در دوره انتخابات، ایشون مکررن و مؤکدن فرمودن که من برنامه هفتمه، یعنی قراره برنامه هفتم رو اجرا کنم. در ماده 70 برنامه هفتم توسعه بند الف، اون چند سطر آخر، به صراحت قید شده که در حوزه سلامت رقومی خط مش، یعنی تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت، و در حوزه سلامت رقومی تمامی دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های مختلف موظف به تبعیت از سیاست‌گذاری و رل‌گذاری وزارت بهداشت به عنوان حوزه تولیتی نظام سلامت هستن. این دیگه بالاترین دستور قوه مقننه هست و مصوبه‌ای که الان ناظر به همه ما هم مثل همه بخش‌های جامعه به این قوانین ناظر کاملا پایبند هستیم، همون جوری که توی در واقع مطالبی که ابتدای برنامه پخش شد آقای دکتر سالاریان فرمودن. ما هم اعتقاد داریم که توسعه الکترونیک باید اتفاق بیفته، باید مردم دسترسیشون بهتر بشه، باید بتوانند از بعضی خدمات که امروز نیاز جامعه هست استفاده کنن. لذات انجمن داروسازان ایران به عنوان متولی نهاد خصوصی جامعه داروسازی کشور به هیچ وجه با توسعه این گونه خدمات مخالفت مبنایی نداره. اون چیزی که مخالفت ما هست با بعضی از آقایونی که الان دایی خدمت دارن در پلتفرم ها، بحث چگونگی انجام کار هست. اون اتفاقی که حالاش من اینجا فلشبک میزنم به سوال اصلی شما، سازمان غذا و دارو در مسیر و ریلگذاری درستی در حال حرکته. سامانه رگولاتوری رو ایجاد کردن برای اینکه پلتفرم ها اطلاعاتی رو که از بیماران میگیرن، کد رهگیر رو میگیرن، به این سامانه بدن، سامانه بده به داروخانه ها، سرویس ارائه بشه، در نهایت هم از طریق همین سامانه اطلاعات ذخیره بشه، نزد وزارت بهداشت باشه، جاش امن باشه، به هیچ عنوان پول اضافه ای از مردم گرفته نشه، نیاز القایی ایجاد نشه و خیلی از کارهای نادرست و تخلفاتی که ممکن بوده اتفاق بیفته اتفاق نیفته، اتفاقا همینجا نظارت کنن بر سدبندی خدمات، همینجا استقرار بدن نظام ارجاع رو، در همین سیستم نظارت کنن که سدبندی خدمت به درستی انجام بشه. خب اینها اون اقتضاعات نظام سلامت هست، دغدغه های جامعه داروسازی و جامعه پزشکی، نظام پزشکی و وزارت بهداشت، اینها از طریق این سامانه قراره مرتفع بشه. سازمان غذا و دارو در این مسیر در حال حرکت. ما به عنوان کسانی که صاحب فرایند هستیم باید خدمت رو به مردم ارائه بکنیم. اگر این سامانه و این ساختار تحت نظارت و تولیت وزارت بهداشت اتفاق بیفته، حتما همراهی میکنیم، کوشش میکنیم که هرچه سریعتر این خدمت به مردم ارائه بشه. متاسفانه در فضایی که این فضا فضای مبهمی هست، یه عده‌ای تلاش میکنن که با این سامانه بجنگن. یعنی الان تمام این مکاتباتی که تو این چند روز داره از سمت بعضی نهادها که من نمیخوام الان اسم ببرم ولی اگر شما بپرسید آمادگی دارم اسم ببرم داره انجام میشه، همه ناظر به این هستش که این سامانه رو یه جوری حذفش کنن، کله پاش کنن. چرا؟ مگه قرار پول اضافه ای از مردم گرفته بشه؟ مگه قرار مثلا از این که میخوایم خدمت الکترونیک به مردم بدیم بریم پورسانت بگیریم؟ مگه قراره بریم کمیسیون دریافت بکنیم؟ مگه قراره کسی روابط زد و بندی داشته باشیم؟
آقای دکتر، این نهادهایی که گفتین دارن فشار میارن در واقع خارج از در واقع سازمان غذا و دارو هستن، درسته؟
و همه خارج از انجمن وزارت بهداشت هستن آقای فرخی عزیز. یعنی مثلا شما در وزارتخونه اقتصادی میبینی یه سری نامه نوشتن که چرا وزارت بهداشت به داروخانه ها گفته که تا وقتی من ضابطه فعالیت شما رو اعلام نکردم شما حق فروش اینترنتی دارو ندارید. خب اینو قانونگذار گفته که این که گفته ختمش رو به وزارت بهداشت معرفی بکنه.
یعنی در تقابل با سازمان غذا و دارو برآمدند؟
بله، همه در مقام تقابل برآمدند. برای چی؟ با یک هدفی که پشت این حرف هست. اینا حرفای شیک و جلوی ویترین هست. اون چیزی که پشت اینه که ساختاری که الان پلتفرم‌ها تا الان برای فروش کالا در کشور جلو بردن ساختار مبتنی بر دریافت پورسانته.
خب
یعنی این که مثلا فرض کنید اگر یک مشتری رو جذب کنن برای یک رستورانی، این مشتری از یه پرداختی رو به اون رستوران میخواد انجام بده، اولا پول رو خودشون میگیرن، بعد یک درصدی رو به عنوان کمیسیون بعد میدارن، الباقی پول رو به اون رستوران میدن. این مبتنی، این همون سیستمیه که مثلا تو کشور آمریکا آمازون انجام میده، در حالی که سیستم سلامت ما بر مبنای فیبر سرویس طراحی شده. ما بر اساس تعرفه به ازای خدمت داریم کار میکنیم همه جا و همه جا داریم میگیم آقا یک خدمتی یک تعرفه ای داره.
آقای دکتر، دلایل مخالفتشون چیه اگه بخواد به صورت موردی مشخص تر بگید؟ من میخوام دلایل مخالفتشون رو با این سامانه بدونم.
دلایل مخالفتشون خیلی دلایل ساده ای، مثلا احتمال این وجود داره که یه وقتی مثلا یک روز این سامانه قطع باشه.
خب
ببینید، مثلا ببینید این سامانه عین سامانه شاپرک عمل میکنه. سامانه شاپرک رو همه میشناسید.
بله بله.
شما به هر درگاه الکترونیک پرداختی مراجعه میکنید، اون درگاه در نهایت شما رو میبره در سیستم سامانه شاپرک، از شاپرک شما به بانک متصل میشید. چرا؟ برای اینکه اتفاق فیکی نیفته، مثلا تخلف مالی اتفاق نیفته، پولشویی اتفاق نیفته، هر اتفاق دیگری که ممکنه بیفته. خب این برای امنیت. اینجا هم همینه آقایون، وقتی شاپرک مستقر می‌شده هیچکی نیومده بگه آقا ممکنه یه روز شاپرک از کار بیفته. ولی الان که نظارت در حوزه سلامت می‌خواد اتفاق بیفته، چندین مدعی داره از جمله خود وزارت اقتصاد که ممکنه مثلا فرض کنید چند ساعت این سامانه، اون که کار بیسیک کشور هست، اساسی کشور هست، داره کار میکنه، در لحظاتی هم در ساعاتی هم ممکنه با اختلالات مواجه بشه. خب یه کار لوکسی که ما می‌خوایم حالا خدمت اضافه‌تری به مردم بدیم و مثلا فرض کنید حالا مردم یه سرویس اضافه تری بگیرن، دغدغه بزرگ همه شده این که ممکنه در لحظاتی از کار بیفته.